அமெரிக்கா.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری سه شنبه 18 ماه سپتامبر با شما هستم. هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی ملل متحد بر میانمار خواستار تعقیب قانونی مقام های ارشد اردوی کشور به خاطر قتل عام مسلمانان روهینگیایی شده. جزئیات بیشتر در گزارش مشنوین که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. در نتیجه باران های شدید موسمی و جاری شدن سیلاب در نایجیریا بیش از 100 نفر جان باخته است. بر اساس گزارش ها شهر لوکوجا، جایی که دریاهای بنو و نایجیریا یکجا می شوند، بیشتر در معرض خطر قرار داشتند. جاری شدن سیلاب در منطقه لوکوجا در 2012 میلادی موجب هلاک شدن بیش از 350 نفر شده بود. حکومت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که شمار مهاجرانی که در سال آینده در این کشور پذیرفته خواهند شد به 30,000 کاهش یابد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک اعلامیه آن وزارت گفته است که پالیسی حکومت در ارتباط به مهاجران منافع آمریکا را تضمین می‌کند و توانمندی این کشور برای کمک به مردم نیازمند در نقاط دیگر جهان را افزایش می‌بخشد. شمار پذیرش مهاجران در سال جاری در آمریکا 45,000 نفر بود. حکومت چین روز سه‌شنبه گفت که در مقابل وضع تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر کالاهای صادراتی آن کشور، اقدامات تلافی جویانه را روی دست خواهد گرفت. این اظهارات مقامات چین چند روز پس از آن بیان شد که واشنگتن بر 200 میلیارد دلار کالاهای صادراتی چین به ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی جدید وضع کرده است. اعلامیه وزارت تجارت چین از افزایش تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده ابراز تأسف کرده و گفته است که با اقدامات تلافی جویانه می‌خواهد حق، منافع مشروع و قانون جهانی تجارت آزاد را حراست کند. کرملین می‌گوید که سقوط دادن طیاره نظامی روسی که به هلاکت 15 سرنشین آن انجامید بر توافق میان روسیه و ترکیه برای ایجاد یک منطقه غیر نظامی تأثیر نمی‌گذارد. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت که اقدام خصمانه جت‌های جنگی اسرائیل در سوریه موجب شد تا سیستم دفاع هوایی سوریه یک طیاره تجسسی روسیه را در آن کشور سقوط دهد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روز دوشنبه روی ایجاد منطقه غیر نظامی در ولایت ادلب سوریه به توافق رسیدند تا مانع عملیات نظامی حکومت سوریه شوند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت تیاره نظامی روسی در نتیجه تبادلی آتش میان جت‌های اسرائیلی و میزایل دفاع هوایی سوریه سقوط کرده است. ایران از توافق میان روسیه و ترکیه برای جلوگیری از عملیات نظامی بر منطقه تحت کنترل شورشان در ادلب استقبال کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران توافق را یک گام مهم و اساسی برای پاکسازی دشت افغانان در سوریه خواند. اما وزارت خارجه سوریه با وجود استقبال از توافق میان روسیه و ترکیه تعهد کرده است که دمشق و جنگ خود علیه دشت افغانان ادامه خواهد داد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. صدراعظم آلمان ابراز امیدواری می‌کند که قانون جدید مهاجرت آن کشور کاریابی را برای کارگران خارجی در آلمان آسان‌تر خواهد ساخت. اما این تأکید انگلا مرکل برای پر کردن بست‌های مشاغل در آلمان ممکن باعث خشم رای دهندگان گردد که هنوز هم خانم مرکل را برای سیاست پذیرش پناهجویان نو انتقاد می‌کنند. رهبران تشبثات خصوصی آلمان می‌گویند که آنان به بیش از 1 میلیون نفر نیاز دارند تا بست‌های خالی را پر کنند. خانم مرکل گفته است که آلمان به اتکای خود روی افراد مسلکی خارجی ادامه خواهد داد و شرکت‌ها نباید آن کشور را به خاطر پیدا نکردن کارگران ترک کنند. یک تیم تحقیقاتی ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که 6 جنرال نظامی میانمار به شمول فرمانده ارشد اردوی آن کشور باید به خاطر قتل عام مسلمانان روهنگیایی مورد پیگرد قرار گیرند. در گزارش تحقیقی ملل متحد آمده است که جنرال مین آنگ هالین فرمانده ارشد نظامی میانمار قدرتمندترین نظامی در آن کشور است و اکثر خشونت‌ها علیه مسلمانان روهنگیایی به دستور وی صورت گرفته است. در گزارش ملل متحد آمده است که نظامیان میانمار زنان و دختران مسلمان روهنگیایی را نیز مورد تجاوز جنسی قرار دادند. حکومت میانمار به تاریخ 8 سنبله 1397 خورشیدی پس از آن یافته‌های تحقیقات ملل متحد در مورد اتهامات قتل عام روهنگیایی‌ها را توسط اردوی آن کشور رد کرد که ایالات متحده و سایر کشورها خواستند مقام‌های اردوی میانمار به عدالت کشانیده شوند. چند خبر هم از افغانستان و سایر نقاط جهان. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان خطاب به مخالفان سیاسی حکومت افغانستان گفت که بزرگان سیاسی نباید در راستای عقبگرد افغانستان تلاش ورزند. محمد سرور دانش که در مراسم تجلیل از محرم در کابل صحبت می‌کرد، با اشاره به بسته شدن برخی دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات گفت که با توجه به شرایط کنونی افغانستان، شعارهای تعویق انتخابات، برگزاری لوی جرگه و تشکیل حکومت موقت معقول نیست. او خطاب به رهبران سیاسی گفت که نباید تلاش کنند مثل همیشه تاریخ افغانستان را به عقب برگردانند و در تداوم ثبات و پیشرفت این کشور انقطاع ایجاد کنند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که 26 جنگجوی داعش در آستانه روز عاشورا در کابل بازداشت شدند. امنیت ملی افغانستان از آن داشته که این افراد قصد داشتند حملات دهشت افکنی را در روز عاشورا در کابل انجام دهند. این ریاست گفته است که قطعات خاص امنیت ملی افغانستان این افراد را که باشندگان ولایات مختلفند در جریان 3 روز گذشته از نقاط مختلف کابل بازداشت کرده است. بر بنیاد معلومات این ریاست در بین بازداشت شدگان عبدالله فرزند سلطانشاه یک سرگروه گروه داعش نیز شامل می باشد. پیش از این نیز امنیت ملی یک شبکه 4 نفری داعش را از مربوطات ناحیه 5 شهر کابل بازداشت کرده بود. اداره ثبت احوال نفوس افغانستان با اعلام ختم روند توزیع تذکره برای رای دهندگان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان گفت که از آغاز این روند تا کنون 6389 کتاب اساس تکمیل شده است. همایون محتاط رئیس این اداره روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که برخی تیم‌های این اداره در شماری از ولسوالی‌های افغانستان تا چند ماه دیگر برای توزیع تذکره به بیجا شدگان داخلی ماموریتشان را ادامه خواهند داد. معلومات 820 تن هرگاه در یک کتاب درج شده باشد بر اساس محاسبه شمار کسانی که برای انتخابات تذکره گرفتن بیش از 5.2 میلیون نفر خواهد بود. با گفته آقای محتاط تا کنون 5034 کتاب از ولایات مختلف به مرکز رسیده و متبقی 1355 کتاب اساسی دیگر نیز به زودی به کابل منتقل خواهند شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه 18 سپتامبر به عربستان سعودی سفر کرد. این نخستین سفر رسمی وی به خارج پس از احراز کرسی صدارت پاکستان می باشد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه‌هایی گفته است که عمران خان در سفر به عربستان با سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده و در مورد مسائل دو جانبه صحبت خواهد کرد. انتظار می‌رود که عمران خان در این سفر خواستار مساعدت اقتصادی از عربستان سعودی متحد دیرینه پاکستان شود و از گرفتن بسته دیگر مساعدت مالی از صندوق بین المللی پول پرهیز کند. در سلسله تعهدات حکومت پاکستان برای مبارزه با فساد اداری، اسلام آباد روز سه‌شنبه اعلام کرد که مالیات بر کسانی که سطح درآمد متوسط و بلند دارند افزایش خواهد یافت. حکومت پاکستان همچنان مالیات را بر واردات کالاهای قیمتی و تجملی افزایش داده است.
و خبر آخر این که یونان روز سه‌شنبه گفت که 2000 پناهجو را در آخر ماه سپتامبر از جزیره لسبوس به داخل یونان انتقال می‌دهند. گروه‌های حقوق بشری و مقامات محلی یونان را به خاطر وضعیت ناهنجار مراکز نگهداری پناهجویان شدیداً انتقاد کرده گفتند که تعداد بیشتر از ظرفیت مهاجران در آن کمپ‌ها جایگزین شدند. حدود 9000 مهاجر و پناهجو در زیر خیمه‌ها و کانتینرها در موریا که یک پایگاه پیشین نظامی در کمپ مهاجران لسبوس است زندگی می‌کنند. یک سخنگوی حکومت محلی در جزیره لسبوس می‌گوید که وضعیت موریا بسیار رقتبار است و باید روی آن تصمیم گرفته شود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش های این برنامه پیشکش میشه. ریاست اجرایی افغانستان تصمیم اخیر صدراعظم پاکستان درباره صدور تابعیت به اوید افغانایی که در خاک پاکستان تولد شدند فرصت مناسبی برای پناهجویان افغان خوانده، اما گفته که صدراعظم پاکستان با چنین تصمیم کار فوق‌العاده‌ای را انجام نداده. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
شورای عالی اقتصادی افغانستان استراتژی ملی صادرات را که توسط وزارت صنعت و تجارت این کشور تدوین شده تایید کرده و این استراتژی برای 5 سال آینده قابل اجرا است. اجمل عبدالرحیم‌زئی، معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت، روز سه‌شنبه گفت که این وزارت به هدف افزایش صادرات و ایجاد توازن میان صادرات و واردات افغانستان این استراتژی را تدوین کرده و تلاش‌ها برای اجرایی کردن آن آغاز شده است. در همین حال آقای عبدالرحیم‌زئی از افزایش صادرات افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته آن خبر داد.
در 8 ماه نخست سال 2018 صادرات افغانستان در مقایسه با 8 ماه سال 2017 در حدود 32% افزایش نشان میدهد که برای حکومت افغانستان از آدرس سکتور تجارت یک دستاورد خوبی میباشد.
بر بنیاد ارقام وزارت صنعت و تجارت، صادرات افغانستان در سال 2017 میلادی نسبت به سال 2016 میلادی 169 میلیون دلار افزایش داشته است. آقای عبدالرحیم‌زئی گفت که تلاش میکنند تجارت با کشورهای همسایه و منطقه را تقویت نمایند و مشکل تاجران افغان در این کشورها و مشکل تاجران کشورهای منطقه و همسایه در افغانستان حل گردد. وزارت صنعت و تجارت ایجاد دهلیزهای هوایی، برگزاری نمایشگاه های تجاری در خارج از افغانستان به منظور بازاریابی، ایجاد راه های ترانزیتی با چین، قزاقستان، هند و ازبکستان را از دلایل عمده افزایش واردات افغانستان بیان کرده است. احمد توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که صادرات این کشور افزایش یافته است و میوه تازه و خشک، نباتات طبی و سبزیجات بیشترین میزان صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد.
که امسال خوشبختانه حاصلات میوه تازه ما به خصوص خربوزه و تربوز و انگور ما بسیار خوب بوده. در پالوی ازی ایجاد دهلیزهای هوایی با یک تعداد از کشورها ای هم در افزایش صادرات کمک کرده و بسیار مهمت واقع شده و بعضی محدودیت هایی که در قسمت ترانزیت صادرات افغانستان به خصوص میوه تازه و سبزیجات و نباتات طبی و بخش از معادن ما بوده، تا حد رمی محدودیت ها و مشکلات در یک تعداد از کشورهای همسایه کاهش یافته.
آقای داوری گفت که در سال گذشته میزان صادرات این کشور میان 800 تا 870 میلیون دلار بوده است و اتاق تجارت پیش بینی کرده که در سال جاری این رقم به 1 میلیارد دلار برسد. این در حال است که واردات افغانستان بین 8 تا 10 میلیارد دلار است. بر بنیاد آمارهای رسمی قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی صادرات افغانستان به 3% و واردات آن به 97% میرسید. به گفته معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، ایجاد سردخانه ها برای محصولات زراعتی، دسترسی به زمین، بسته‌بندی و نگهداری معیاری تولیدات افغانستان، دسترسی به امکانات رفاهی مانند برق، سرک و امنیت، دسترسی دهقانان، تاجران و تولید کنندگان به قرضه ها و محو فساد اداری منجر به افزایش صادرات این کشور خواهد شد.
گزارش بود در رابطه با افزایش صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، بال هم واکنش حکومت مقام های حکومت وحدت ملی را میشنویم که در مورد دادن تابعیت به افغانایی که به پاکستان تولد شدند پیشکش میشه. این گزارش از جلال میرزاد تقدیم میکنم.
عمران خان نخست وزیر پاکستان به تازگی اعلام کرده که به خانواده های پناهجویان افغانستان که در پاکستان به دنیا آمدند تابعیت می دهد. اما ریاست اجرایی افغانستان می گوید که نخست وزیر پاکستان شهکار نکرده است.
کار خیلی خاص و فوق‌العاده نیست. هر کشوری بالاخره برای مهاجرین یک سری اصول و قواعد و مقررات داره که پس از اینکه معیارها را در کشور هر مهاجر پوره میکنه، تبعیض که با زمینه حضور طولانی مدتش را فراهم میکنه. در گذشته فرصت در پاکستان وجود نداشت. فعلا آقای عمران خان اعلان کرده این فرصت را برای مهاجرین افغان فراهم میکنه، مهاجرینی که علاقمند است به زندگیشون در پاکستان ادامه بده.
در حال حاضر نزدیک به 2,600,000 شهروند افغانستان در پاکستان پناهجو هستند. آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که نزدیک به 60% از این پناهجویان در پاکستان به دنیا آمدند و یا کوچک بودند بزرگ شدند.
میم و از هر اظهاری که در روی بهبود وضعیت مهاجرین در کشورهای میزبان تاثیر مثبت داشته باشه و بتونه دولت افغانستان را کمک بکنه ما استقبال میکنیم و این تصمیم اخیر صدر اعظم پاکستان هم مطابق با کنوانسیون 1951 در عرصه مهاجرین و کنوانسیون جدیدی که در عرصه مهاجرین فعلا در کانادا کار میشه مطابق با این معاهدات است.
اگرچه باورها این هستند که این تصمیم پاکستان در زندگی شمار زیاد از پناهجویان افغانستان در پاکستان تغییر به میان خواهد آورد، اما برخی از پناهجویان که پیش از این تصمیم پاکستان را ترک کردند چنین میگویند:
در وقت پلیس میگرفت ما را، در خانه ما چاپا میندار، از این خاطر ما از خاطر عزت خود آمدیم به وطن خود.
اما با این هم حکومت افغانستان از پاکستان انتظار دارد تا زمینه برگشت آبرومندانه پناهجویان افغانستان را به گونه تدریجی فراهم کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. به گزارش خبرنگار رادیو آشنا، ده ها تن از معلمان قراردادی معارف بلخ از پرداخت نشدن معاش شش ماهه خود شکایت کرده و گفتند که وزارت معارف سهم یک معلم بالای سه معلم تقسیم میکنه و به گونه 50% پرداخت میکنه. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میده.
ده ها تن از معلمان قراردادی ریاست معارف بلخ میگویند که از شش ماه به این سو معاشاتشان را دریافت نکردند. آنان تاکید میکنند پرداخت نشدن معاشات زندگی آنان را با دشواری ها روبرو ساخته است. امیدالله معلم قراردادی ریاست معارف بلخ میگوید اداره معارف اعلام کرده است که پس از این 50% معاشات اساتید قراردادی نظر به لایحه وزارت پرداخت میگردد.
هر معلم یک سهم یا فی ساعت 80 افغانی میشه که این قراردادشون توسط مدیران مکاتب صورت گرفته، اما فعلا تقریبا بیشتر از 6 ماه میگذره که به حساب نوی معاش ها اجرا شده و همچنان به سهم اساتید رسانیده شده که معاشات شما 50% اجرا میشه.
فرشته یکی دیگر از معلمان قراردادی ریاست معارف بلخ میگوید که کاهش در رقم معاشات آنان سبب شده است که دست از آموزش کشیده و با کارهای دیگر روی بیاورند. فرشته به این باور است پرداخت 3000 افغانی در ماه کفایت کننده معیشت زندگی معلمان نمی باشد.
که باشه معلمین خیلی کم شده 50%. ما تقریبا 64,000 ما امضا کردیم، اما حال از 100% 50% شده که 30,000 پا میشه. ما در 30,000 پا ما چطور کنیم 2,000 تنه عمله ما میشه؟ فقط بسیار که ما 1,500 زی معلم دارست که قدر ماش کم، اصلا ما نمیتونیم که درس بتیم و ما نمیتونیم اصلا مشکلات خود مرفوع بسازیم. بخاطر چی؟ باید استاد از هر لحاظ باید آماده، مثلا هم از نگاه مادی هم از نگاه روحی باید خوب صحیح آرام باشه، بعد بتونه که درست یک تدریس خوب بکنه.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی بلخ با انتقاد از کندکاری ها در اداره معارف این نهاد را فاسد می خوانند. سید عبدالله مسرور معاون شورای ولایتی بلخ می گوید:
متاسفانه ریاست معارف بلخ نه تنها فساد وجود دارد اونجا، بلکه سرآمد تمام فساد هاست. نه تنها فساد مالی، در بخش های از فساد اداری و در بخش های از کندکاری ها.
با این حال ریاست معارف بلخ با رد ادعای شورای ولایتی بلخ میگوید آنان به 2800 معلم قراردادی نیاز دارند، اما مثلا با نصف بودجه این آموزگاران از سوی وزارت معارف روبروان. صبغت الله مستقیم رئیس معارف بلخ به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید به صورت میانگین سالانه به 112 میلیون افغانی برای تامین معاشات معلمان قراردادی نیازمندی دارند.
این وکیل صاحب هایی که همیشه انگشت انتقاد را در معارف بلند کردند، اینا فقط میخواهند که بهره برداری سیاسی خود را داشته باشند. در ریاست معارف بلخ حداقل به 2800 استاد نیاز داریم که تا تمام نیازمندی های مکاتب ما مرفوع بگردند. اما بدبختانه که همیشه از نصف هم کمتر به ما بودجه روان میکنند. بدین منظور همین هست که ما نمیتونیم با تخصیصی که سالانه دریافت میکنیم نیازمندی های مکاتب را با استخدام استادای اجیر مرفوع بسازیم.
همکنون 850 تن از آموزگاران قراردادی در چوکات معارف بلخ فعالیت دارد که هر آموزگار بر اساس قرارداد در هر ساعت 80 افغانی در مقابل آموزشان پول دریافت میکنند. سال گذشته نیز معلمان قراردادی معارف بلخ از پرداخت یک سهمیه بالای 3 آموزگار شکایت کرده بودند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات داره و پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. در این قسمت برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی ملل متحد برای میانمار خواستار تعقیب قانونی مقام‌های ارشد اردوی کشور به خاطر قتل عام مسلمانان روهینگیایی در این کشور شده. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در ژنو مرکز سوئیس از مقر شورای حقوق بشر ملل متحد در این مورد گزارش فرستاده که برگردان او را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی ملل متحد برای میانمار شامل جزئیات زننده در مورد جرایم است که به گفته این گزارش وجدان انسان را تکان می‌دهد. این هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد می‌گوید که تحقیقات یک ساله آن شواهد معتبری را پیدا کرده که نشان می‌دهد اردوی میانمار جدی‌ترین جرایم را تحت قوانین بین المللی علیه مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین این کشور مرتکب شده است. مرزوکی داروسمن رئیس این هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد گفت که کشتار، تجاوز جنسی گروهی بر زنان و دختران، آتش زدن و چپاول خانه ها و سایر جرایم علیه مسلمانان روهینگیایی توسط اردوی میانمار به گونه بسیار منظم برنامه‌ریزی شده بود. او افزود که این همه بخش از یک حمله عمدی و آگاهانه اردوی میانمار که به نام تاداماتو یاد می شود علیه یک بخش خاص جمعیت این کشور یعنی مسلمانان روهینگیایی بود.
We have concluded that the Rohingya constitute a protected group, that the acts of the Tatmadaw and other security forces fall within four of the five.
ما به این نتیجه رسیدیم که روهینگیایی ها گروهی از جمعیت میانمار است که به حفاظت ویژه نیاز دارند. ما به این نتیجه رسیدیم که اقدامات اردو و سایر نیروهای امنیتی میانمار از 5 مورد در 4 آن مطابق اقدامات نسل کشی است و سرانجام ما به این نتیجه رسیدیم که در پشت این همه وضعیت قصد و هدف نسل کشی موجود بوده است.
آغاز خشونت ها در ماه آگوست سال 2017 در ایالت مسلمان نشین راخین در میانمار منجر به فرار دسته جمعی بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیایی از خانه هایشان به بنگلادش شد. مرزوکی داروسمن رئیس هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد گفت که آزار و اذیت روهینگیایی ها که سبب فرار آنان از میانمار شد هنوز هم ادامه دارد و تا کنون وضعیت برای عودت پناهجویان روهینگیایی مناسب و امن نمی باشد. گزارش هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد همچنین ادعا کرده که اردوی میانمار در ایالت‌های کچین و شان نیز دست به اقدامات زده که ممکن جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی شود. اعضای هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد فهرست از مقام‌های ارشد اردوی میانمار را تهیه کرده و می‌گویند که باید از این نظامیان در مورد نسل‌کشی مسلمانان تحقیق شود و آنان مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند. اما کوار موتن، سفیر میانمار در مقر ملل متحد در ژنو، اعضای این هیئت را به تمسخر گرفت. او یافته های گزارش هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد را یک جانبه و فاقد بی‌طرفی خواند و گفت که این گزارش تلاش های حکومت میانمار را برای پیدا کردن یک راه حل دراز مدت به وضعیت مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین صدمه می زند. سفیر میانمار در مقر ملل متحد در ژنو افزود که حکومت این کشور همدردی عمیق با بیجا شدگان به ویژه زنان و دختران دارد و آماده است تا از عودت کنندگان استقبال کند.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
دوستان عزیز، برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا هر شب از ساعت 8:30 تا 9 شب روی همین امواج پیشکش می شود و با موضوعات اجتماعی، سیاسی، ویژه برنامه زنان، برنامه صحی اختصاص یافته. در لحظات آخر برنامه خبری ساعت قرار داریم و شما دعوت میکنم با آخرین گزارش این برنامه گوش بدین. نشست کره شمالی و جنوبی امروز در پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، بین مقام های سیاسی، اقتصادی و برخی از چهره های سرشناس ورزشی و هنری دو کشور آغاز شد. در این نشست 3 روزه رهبران هر دو کره قرار است پیرامون مسائل متعدد از جمله برنامه خلسلاسازی هسته‌ای کره شمالی، تقویت روابط بین افراد ملکی دو کشور و سرگیری احتمالی فعالیت‌های اقتصادی میان کره شمالی و جنوبی بحث و گفتگو صورت بگیرند. یلدا بکتاش در این مورد گزارش می‌دهد.
دفتر رئیس جمهور کره جنوبی هدف از آوردن یک گروه 52 نفره ملکی به این نشست را تبادل و مشارکت نظر با کره‌های جوان عنوان کرده است. در حال حاضر با وجود اینکه به دلیل تعزیرات اعمال شده علیه کره شمالی توسط ایالات متحده تمامی مراودات اقتصادی میان دو کره مسکوت مانده است، برخی کارشناسان معتقدند که در صورت نتیجه بخش بودن این مذاکرات، رئیس جمهور کره جنوبی آماده از سرگیری همکاری‌های اقتصادی میان دو کره است. با وجود فضای مثبتی که نشست رهبران کره شمالی و جنوبی در این دو کشور ایجاد کرده، بزرگترین سوالی که این نشست را احاطه کرده این است که آیا رهبر کره شمالی در تصمیمش پیرامون خلع سلاح‌سازی هسته‌ای این کشور جدی است یا خیر؟ نشست رهبران این دو کشور ممکن زمینه را برای دومین نشست با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هموار کند، زیرا به گفته معاونین رئیس جمهور کره جنوبی پس از لغو سفر ماه گذشته مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا و پیونگ یانگ، ترامپ از مون رئیس جمهور کره جنوبی خواسته است تا بین او و رهبر کره شمالی مذاکره کننده ارشد باشد. اخیراً تنش‌ها میان کره شمالی و ایالات متحده آمریکا دوباره افزایش یافته و ایالات متحده از دیگر کشورها خواسته است تا با اعمال تعزیرات این کشور را تحت فشار قرار دهند. این تصمیم ایالات متحده در پی آن صورت می‌گیرد که گزارش‌ها حاکی از ادامه فعالیت‌های ساخت سلاح هسته‌ای توسط کره شمالی است. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز دوشنبه حتی روسیه را به فریبکاری در تعزیرات موجود علیه کره شمالی متهم کرد.
روسیه فعالانه در پی تضعیف کردن اجرای تعزیرات اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی است.
با وجود تنش‌های موجود میان ایالات متحده و کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز گفت که نشست وی با رئیس جمهور ترامپ به ثبات جغرافیای سیاسی در منطقه کمک کرده و او انتظار پیشرفت بیشتری در این زمینه را دارد.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند از بعد یعنی پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.